بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الکلام فی مسئلت اتحاد طلب ول اراده، این مسئله مسئلتون کلامیه، ولکن به مناسبت بحث اوامر در اصول هم عنوان شده و بعضی از ثمرات اصولی هم برای اون قائل شده اند، ولی اعتراف میکنیم قبل از آنی که مسئله اصولیه باشد، مسئله کلامیه. عنوان بحث این است که آیا طلب و اراده یکیست؟ ما به ازای لفظ طلب با ما به ازای لفظ اراده یکی هست یا دوتاست؟ در اینجا چند قول است، اقوال رو هم بگیم بعد بریم سراغ ریشه و تاریخ مسئله. در اینجا چند قول داریم. یکی قول کسانی که قائلند به اختلاف طلب و اراده، یعنی گفتن طلب و اراده مختلفان مفهوما و مصداقا، هم مفهوم اینها دوتاست هم مصداق اینها دوتاست. این قولی است که اشاعر بهش قائل شدند، المعروف بین الاشاعره اختلاف طلب و اراده مصداقا و مفهوما. و بعضی از ما هم خیلی قلیل قائل به این، از شیعه بعضی هم قائل شدند اختلاف طلب و اراده، از بعضی از کلمات محقق نائینی هم حتی در متأخرین استفاده می شود که ایشون قائل به اختلاف طلب و اراده است. هر شرزمتون قلیلتون منا قائلون به هذا القول. و اما قول دوم این است که طلب و اراده یکیست، وحدت طلب و اراده. این قول معتزله است و اکثر شیعه، اکثریت و مشهور شیعه هم با همینه که اتحاد طلب است و اراده. حالا خود این دومی ها که قائلن به اتحاد طلب و اراده که معتزله و ما باشیم، خود اینها دو قول دارن. بعضیا اتحاد قائلن، اتحاد طلب و اراده مفهومن و مصداقن، بعضی ها فقط مصداقن. پس بعضی ها مفهومن و مصداقن طلب و اراده رو یه معنی میدونن، هم معناش یکیه هم مصداق خارجی یکی. بعضی ها میگن نه، مفهوم مختلفه اما مصداق یکیست، مصداق یکیست ولو مفهوم مختلف بوده باشد. خب این به حسب اقوال در مسئله، ولی خب ما باید بریم سراغ ریشه این مسئله، ببینیم دعوا از کجا پیدا شد، ریشه این مسئله کجاست و تاریخچه اون به چه زمانی برمیگردد. اگر ما ریشه های مسائل رو پیدا بکنیم، خیلی از مطالب روشن می شود. عرض کردم دیروز مرحوم آقای آخوند قبل از آنی که برود سراغ اقوال و ریشه و سرچشمه مسئله و اینها، همچنین رفته از سراغ متن مسئله و بعضی از اشتباهات در کلام ایشون واقع شده که الان با توضیحاتی که در اون سرچشمه مسئله عرض می کنم معلوم خواهد شد. این مسئله تنبعث رو از مسئله کلام نفسی، شاخه ای از شاخه های بحث کلام نفسی است. کلام نفسی از کجا تنبعث؟ اونم از مسئله کلام الله. توضیح ذالک این است، بدون شک خداوند متکلمون، الله تعالی متکلمون، این که شکی درش نیست، ان الله تعالی متکلم و انبیاء هم نتقو بذالک که ان الله متکلم، قرآن مجید هم نتق بذالک و کلم الله موسی تکلیما. خب خداوند متکلم. ثم بحث آمده است در این معنا که آیا این کلام الله قدیم است یا حادث است. نزاع در قدم و حدوث کلام نفسی از پرقوقاترین و خونبارترین نزاعهایی است که در علم کلام واقع شد و علی ظاهر اصلا علم کلام رو هم که علم کلام نامیدن، علم عقایدو، به خاطر اینکه دعوا بیشتر در کلام نفسی بود و الا چرا علم کلام رو علم کلام میگویند. این بحث اعتقادی که بحث در کلام الله باشه خیلی گل کرد و عادت دخت سیاست های زمان شد و اون مواقعی که جانیان بنی عباس و اینها میخواستن سر مردم بند باشد به این مسائل، دامن زدن به این مسائل و حکومت خودشون کردن و چپاوله ها و قارتگری های خودشون کردن، حتی بر سر کلام نفسی جنگ و خونریزی هم شد که آیا کلام الله قدیم یا حادث. در سر این ادهی طرفدار قدم کلام الله شدن، گفتن کلام الله قدیم. باز اینها اشاعره هستن که قائل به که قدم کلام الله هستن، میگن کلام الله قدیم و معتزله قائل بودن به اینکه کلام الله حادثه. یه چیزی هم از حنابله نقل میکنن که قول سومی هست و این از کلام الله حادثون صفتون حادثتون قام به ذاته القدیم، صفت حادثی است که به ذات قدیم خداوند قائمه. پس در واقع در اینجا سه قول شد، یکی قول اشاعره شد که کلام الله قدیمه و قائم به ذات قدیم، یکی قول معتزله شد کلام الله حادثه و قائم به ذات نیست. چرا؟ لأن صفه عندهم على قسمین، صفت و ذات و صفت و فعل، همین که قبلا هم اشاره کردیم، صفات عند المعتزله و عند الشیعه على قسمین، صفات و ذات و صفات فعل. صفات ذات قدیمه، صفات فعل قد یکون حادثا لان الافعال حادثه. بعد اونا صفات ذات و اما صفات فعل حادثه و اینها حادثه، نه اینکه قائمه به ذات خداست، اونی که از ذات خدا صادر شده از فعله و ما یه انتظار عقلی می کنیم بعد از آن که خلقتی کرد صفت خالق انتزاع میکنیم، این صفتون انتزاعیتون قائمتون به عقولنا برای خداوند تبارک و تعالی قائل میشویم. نه این است که صفات فعل قدیم باشه، ازلی باشه، قائم به ذات باشه، ذات خداوند که معرض حوادث نمیشه. پس قولی به قدمه کلام الله و قائم به ذات، و قولی به حدوث کلام الله و جز صفات فعل که قائم به ذات نیست. تنها قول سومی که قول حنابله است که اینها میگن صفت حادثه اما قائم به ذات قدیمه. خودشون هم نفهمیدن چه گفتن. حتی ملاحظه کنید عبارتی در بعد محاضرات از مواقف که از کتب اهل سنت هست نقل میکنه که اونها گفتند الجلد، این جلد کلام الله هم قدیمه، این جلد کلام الله هم قائمون به ذاته القدیم، فکیفه به نقوش و خطوط. حالا یعنی که این جلد قائم به ذات خداست، این نقوش قائم به ذات خداست، امور حادث چطور قائم به ذات قدیم میشه؟ حنابله از این چیزها دارن گاهی میگن ما تب برسیم. حالا عجله نکنیم، عجله نکنیم، اینا میگن امر حادث قائم به قدیم. این حرف حنابله که غیر علمی است، امر حادث است و قائم به ذات قدیم، این بزنیم کنار بریم سراغ اون دو. آیا کلام خدا قدیمه یا کلام خدا حادث؟ اما معتزله که قائل به حدوث هم، دقت کنید رسلیم مقده باز و اما معتزله که قائل به حدوث کلام الله هم، میگن کلام الله این نقوش است و این اصواته، کلم الله موسی تکلیما، اون امواج صوتی بود که در کوه طور ایجاد شد عند الشجره و خداوند با اون امواج صوتی با موسی صحبت کرد. یا کلام الله خطی نقوشی است که ما بر صفحه این کاغذ ها و پوست ها و سنگ ها و اینها نوشته ایم، این حادثه. کلام الله همین هاست و این هم حادثه. خب توضیح معتزله برای حادث بودن کلام الله روشنه، توضیح شیعه برای حادث بودن کلام الله روشنه، لأنهم نقوش و الامواج صوتیه و امثال ذلک و اینها کلها حوادث. ولی خلقت میکنه خدا، ایجاد میکنه این امواج رو در فضا ایجاد میکنه و این نقوش رو هم به وسیله جبرئیل اعلام کرده، کلامش وسیله جبرئیل اعلام کرده و به صورت نقوش در آمده. پیغمبرم به کتاب وحی گفته نوشتن. پس همه این حادث، همون امواج، همون ابلاغ و همون خطوط، همه حادث. اما اشاعره که قاعده به کلام، به قدم کلام الله شدن، اینجا در تفسیرش موندن. من مراد به کلام الله، این که میگید قدیمه، من مراد به کلام الله چه قدیمه؟ اگر این نقوش و این اصوات باشد، اینا که حادثه، برمیگرده به زمان موسی و برمیگرده به زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، و زمانش هم معین حادث است و قبل از اونم نبوده. اگر اینها ناچار شدن یه چیزی قائل بشن که بتونن قدیمش بدانند و قائم به ذات خداوند، از اینجا گفتن للکلام معنیان، کلام لفظی و کلام نفس. کلام دو معنی داره، کلام نفسی، کلام لفظی. کلام لفظی اون است که بر زبان است و بر قلم، حادث. کلام نفسی اون است که فی الفؤاد، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، این کلام لفی الفؤاد، اون در روح انسانه، در جان انسان. حقیقت کلام اون کلام نفسی است. و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، در ذات خداوند هم چیزی به نام کلام نفسی است و من صفات القدیم، از صفات قدیم خداوند است چیزی به نام کلام نفسی. خب تا به اینجا قدم به قدم آمدیم، فهمیدیم دعوای کلام الله چطور شروع شد و اختلاف اقوال چه شد و کی طرفدار قدم و کی طرفدار حدوث، و طرفداران قدم ناچار شدن برای کلام دو شاخه قائل بشن، شاخه نفسی و شاخه لحظی، و شاخه نفسی رو قدیم میدونن، شاخه لحظی رو حادث. ولیکن اینجا در مقابل یک سوال واقع شدن که ریشه بحث اینجاست، وان این است که گفتن ازشون سوال کردن شیعه و معتزله، من مراد کلام نفسی، کلام نفسی چیه؟ آیا چیزی غیر از علم و قدرته؟ علمه به مفاهیم کلام و قدرته علی ایجاد الاصوات، غیر از علم و قدرته؟ یا همین علم و قدرته؟ اگر علم و قدرته، علمه به مفاهیم کلام الله من الازل و قدرت او علی ایجاد الاصوات و النقوش، این که صفت تازه ای نشود. آدم صفت علم و قدرت پس دیگه کلام، ان الله متکلمون، صفت تازه ای نشود. نمونه این جزء علم و قدرت شاخه ای از اون، کمان که سمیع و بصیر که میگیم شاخه ای از علم خداست، علمه به مسموعات و علمه به المبصرات، این هم علمه به محتوى الکلمات و الکتب السماویه. و اما اگر چیزی غیر از علم و قدرت و قام به ذاته تبارک و تعالی، معتزله و شیعه گفتن لا نفهم شیئا غیر القدرت و العلم، ما چیز دیگر تصور نمی کنیم. چیه؟ کلامه قدیم نفسی قائم به ذات غیر از علم و قدرت، ما که نمی فهمیم. اشعار گفتن ما می فهمیم غیر از اون، توضیحی هم نتونستن بدن. همین اندازه گفتن چیزی به نام کلام نفسی قائم به ذات تعالی غیر العلم، غیر القدرت، غیر العلم چیه؟ دیگه توضیح بیشتری نداشتم. به نظر میرسه روز اول یه حرفی زدند و تو این حرف موندن کلام الله قدیم است و خواستن مقدسی بکنن، بگن کلام خدا باید قدیم باشه، ذاتش قدیم، و بعد دو شاخه کلام درست کردن، کلام نفسی و لفظی، و باز دوباره توی خنس افتادند و باز آمدن اینجا و رسنن به این بنبست آخری که ما یه چیزی در ذات خدا تصور کنیم غیر از صفات المعروفه، غیر العلم و القدره، نسمیه کلام نفسی. یا این آخرین نقطه که به اونا رسیدن. خب هازا کله فل اخبار، این در جمله های خبریه است. اجازه زدید به هم بحثمونو، بحثو به هم زدید. هازا کله فی الاخبار و الاخبار، اجازه آقا جون نمیذارید دیگه، ما داریم درست میکنه آخه کار میخوام نتیجه بگیم، شما خراب داری میکنیم. هازا کله فی الاخبار، در انشا چی؟ در انشا چی؟ در انشاءاتی که تو قرآنی، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اینجا چی؟ معتزله گفتن این نقوش این اسباب که حادث، حقیقت این هم همون اراده است، چیزی غیر از اراده نیست، اراده هم به نصفات المعروفه القدیمه. بنابراین محتوای اخبار برمیگرده به علم خداوند، محتوای انشاءات کتاب الله هم برمیگرده به چی؟ ارادت الله. پس لا نعرفو در اخبار قرآن چیزی جز علم خداوند و کلام نفسی برای ما معنی داره. در انشاءات قرآن چیزی جز ارادت الله نمیدن. اما اشاعره گفتن نه، یه چیزی به نام طلب و هو غیر الاراده. کما این که در اخبار آمدن یه چیزی غیر از علم درست کردن، در انشاءات هم گفتن یه چیزی قائم به ذات خداست، یوس اما طلبن و هادا غیر اراده علتی من صفات المعروفه، غیر از اراده ایست از صفات معروفه است. ببینید کلام نفسی دو شاخه شد، شاخه اخباری شد، شاخه انشایی شد. در اخبار معتزله میگن چیزی ماورا علم نیست، در انشاء معتزله میگن چیزی ماورا اراده نیست. اما اشاعره میگن هم در اخبار چیزی ماورا علم است، یسمى کلاما نفسیا و هو غیر العلم، و در انشاء هم چیزی ماورا اراده که از صفات معروف خداست، یه چیزی غیر از اون هست، یسمى طلبا نفسیا. طلبا نفسیا. از اینجا اختلاف طلب و اراده پیدا شد. پس اشاعره که میگن طلب و اراده دوتاست، برای این که پایه‌های کلام الله کلام نفسی رو درست کنن و قائل به قدم باشن و صفتی غیر صفات معروفه برای خدا قائل باشن، غیر صفت علم، غیر صفت قدرت، غیر از صفت اراده، غیر از اراده، غیر از علم، غیر از قدرت. چه کردن؟ آمدن در انشائیات قائل شدن ان لله طلب ما وراء الاراده و هذه صفت قدیم و ان لله کلام نفسی غیر العلم و هذه من صفات القدیمه القائمه به ذاته تبارک و تعالی. خب با این بیانی که عرض کردم معلوم شد دعوای اتحاد طلب و اراده چیزی نیست که از کمر شروع بشه که دیروز عرض کردم. دعوای طلب و اراده معلوم نمیشه مگر اینکه دعوای کلام نفسی معلوم بشه، مگر اینکه دعوای اشاعره و معتزله و شیعه و اینها معلوم بشه. و من هنا تبین آیا این نزاع نزاع لفظیه یا نزاع نزاع معنویه؟ بله معنویه. پس که بعضی از آقایون گفتن شاید نزاع لفظی باشه، اونا انشائیشو میگن، اونا اخباریشو میگن، اونا چی میگن، اونا انشائی میگن، اونا واقعی میگن، اون که میگوید دوتاست. طلب حقیقی را با انشائی میگه، اراده حقیقی رو با طلب انشائی میگه، اون که میگه یکیست طلب حقیقی رو با اراده حقیقی میگه. نه آقا نزاع لفظی نیست اصلا، ریشهش رو نگاه میکنیم میبینیم یک نزاع معنوی ریشه داریه، ربطی هم به الفاظ نداره. و من هنا ظهر اولا این که نزاع معنوی لا لفظی، و این مصالحه‌ای که بعضی از آقایون درست کردن که صلح بدیم اونایی که میگن نمیدونم دوتاست مرادشون انشائی و واقعیه و اونهایی که میگن یکی مرادشون هر دو واقعی است، این مصالحه اصلا قابل قبول نیست با توجه به این ریشه. هذا اول. و ثانیا دعوا در لفظ طلب نیست. و میرسیم انشاءالله الرحمن میبینیم بعضی از بزرگان گفتن اونی که از لفظ طلب ما میفهمیم یه چیزیست بگیر از اراده. صحبت لفظ طلب نیست، صحبت لفظ اراده نیست، صحبت معانی لغوی اینا نیست. صحبت اون دعوایی است که اونجا در کلام نفسی درست شده، یه چیزی قائل شدن در ذات خدا هست به نام طلب و اون غیر از اراده است. پس الکلام لا یدور و مداره معنی لغوی لحاظین لفظه و نزا لیس نزا لفظی یا ولا لغوی یا نزا اون معنوی یدور مداری اصطلاح، نه یدور مداری لفظ که بریم در لغت میگن طلب این است کنم دنبال چیزی بره، در محاضرات ببینید دنبال چیزی بره، ما کار به اینا نداریم، اونا که اینو نمیگن، اونا برگشتن به بحث کلام نفسی از اونجا یک شاخه ای زدن به نام طلب درست کردن، حالا اسمش گذاشتن طلب. طلب رو در لغت نمیخواد جستجو بکنی. ما تنها چیزی که میتونیم یخه اشاعره صفت بچسبیم چیه؟ این است که انا لا نجدو و لا نتصور برای خدا صفتی به نام کلام نفسی ما برا العلم و القدره و لا نتصور در ذات خدا چیزی به نام طلب ما برا اراده، چیز قدیم باشه ها، لا نتصور. یا یخش رو نمیتونیم اینجا بگیریم،
این ذات
خدا هست
یا نه؟ این ذات یا خالی از ذات
میگن قائمه به ذات، اون یه بحث دیگریست که آیا اینا عینیت قائلن یا نه. اونا خیلی هاشون قائل به معانی هستن، بی شریک هستن معانی، قائل به قدم هستن، میگن خداوند قدیمه، صفاتش هم جداگانه قدیمه. اون مسئله عینیت بمونه، شما فقط درباره مسئله قدیم بودن بستن، این عین است یا قدیمون قائمون به قدیم، اون یه بحث دیگر. بنابراین اونا قائل به قدر هم، هم کلام و قدیم میدونن، هم طلب و قدیم میدونن، هم غیر از علم میدونن، هم غیر از اراده میدونن، هم غیر از قدرت میدونن. بنابراین قائلن به صفاتی برای خدا، علم، قدرت، کلام نفسی، طلب، طلب نفسی، اینا رو غیر از ذات خدا، اینا رو قدیم میدونن و قائم به ذات خدا میدونن. حال عینیت یا غیر عینیت اون یه دعوای دیگه است که ما با اونها داریم. خب بنابراین تاریخچه یه مسئله روشن شد و دو نتیجه مهم گرفتیم. یه نتیجه این که نزاع معنوی است، نه لفظ. نتیجه مهم دیگر این است که ما دنبال لفظ طلب به اراده در لغت و عرف نیستیم، بلکه دنبال یه اصطلاحی هستیم که اونها گفتن، باید رو اون بحث کنیم. خب بنابراین ما باید دعوای کلام نفسی رو مقدم بداریم تا بعد بریم در بحث اتحاد طلب و اراده. دعوامون در کلام نفسی با اشاعره حل کنیم، ثم نتکلم در مسئله اتحاد طلب و اراده، چون این دعوا جزی از اون دعواست، کلش رو مطرح کنیم تا این جز هم ضمن اون کل. اشاعره برای اثبات مقصد خودشون چند دلیل آورد.
چون راجع به طلب ما صحبت می‌کنیم، اگر اتحاد طلب و اراده شد که جای حق اونها باقی نمونه که بودن طلب مقصود زرد،
ما اول ادله اونا رو ببینیم چیه بر کلام نفسی، بعد که بررسی کردیم طلب یه شاخه از اون، ما کل رو بحث کنیم تا برسیم به شاخه. لل اشاعره علا عدم اتحاد علا کلام نفسی، ببخشید، علا اثبات کلام نفسی ادله، چند تا دلیل آوردن. ادله اشاعره رو دقت کنید و بعد بریم سراغ جوابش. دلیل اول الاوامر الامتحانیه، گفتن اوامر امتحانیه دلیل بر چیه؟ بر همین اثبات کلام نفسی و تعدد کلام نفسی با علم و قدرت، یا با چی؟ تعدد طلب و اراده. گفتن در اوامر امتحانیه آیا شما معتقد هستید که امر امتحانی داریم مثل قضیت ابراهیم داریم یا نه؟ بعد آیا در اینجاها طلب خدا کرده از ابراهیم یا نه؟ بله طلب کرد، اینی عرف المنام اینی از بهوک، امر شد به ابراهیم و طلب شد. آیا اراده هم خدا داشت اینجا که ابراهیم اسماعیل را ذبح کند؟ نه. پس طلب بود و اراده نبود. و من هنا یتبین که طلب و اراده دوتاست. و از اینجا یتبین که کلام نفسی شاخش که در طلب و اراده است دوگانگی ثابت شد با سایر صفات خداوند. شما میخواهید طلب رو در ذات خدا عین اراده کنید؟ ما در اوامر امتحانیه میبینیم طلب هست، اراده نیست. پس طلب و اراده دوتاست. پس قبول کنید کلام نفسی را. این محصل استدلالیست اولیست که آوردن. البته ما جواب میدیم و جواب دادن. به علت این که وقتی بین طلب و اراده دوتا شد و شما قبول کردید به این که هر دو هم قدیمه، چون کلام نفسی قدیم میدونید، بنابراین طلب و اراده دوتاست و هر دو قدیمه. این کلام لفظی ماورش کلام نفسی، این طلب لفظی یه طلب نفسی، این اراده لفظی یه اراده نفسی، اون قدیمه و دوتاست. این دوتا هست یا نه؟ این در کتاب الله اینکه الان حادثه دوتاست، اونی هم که ماورایش قدیمه دوتاست قبول کنید. از اینجا خواستن تعدد رو اثبات کنن در کلام نفسی خداوند. به علت این که ابراهیم طلب ازش شده بود اراده نشده بود، طلب شده بود اراده نشده. و اما جواب
اراده قدیم و طلب جدید چرا؟
هر دو حادث و هر دو قدیم. نه، اونا میگن دو تا حادث داریم، دو تا حادث داریم، دو تا قدیم داریم. یه اراده ای داریم در اینجا و حادث یه اراده قدیم داریم، و اونی که قائم به ذات است اون اراده قدیمه. یه طلبی هم قدیم است، اونم قائم به ذاته. همونطور که اراده و طلب حادث دو تا شد، اراده و طلب قدیم هم در ذات تعالی دو تا می شود. پس قائل به تعدد طلب و اراده شدیم. اجازه بدیم، اجازه بدیم. اونا قائل اینا میگن نقوش آن است. ان الکلام لفی الفؤاد، یعنی قبل از آنی که ابراهیم بیاد خداوند در علمش ابراهیمی بود، طلبی هم بود در ذاتش، اراده هم بود.
اراده بود. طلب حالا اومده.
خب حالا دیگه مباحثه، چون بعضی آیون هم ظاهرن اشکال میکنن که اشکالات متعددی اشکال کنید جواب بقیهش اگر من انشاءالله برای بعد.
نمیرسونه به تعدد کلام لفظی رو، فقط تعدد طلب و اراده
ها ثابت میکنه. تعدد طلب و اراده را درست. و ما قائلیم به این که آنچه در کتاب الله هست نقوش هست، اصلش در ذات الله هست. تصریح میکنن میگن هاوی نقوشون و اکوس، و اصلش در ذات الله هست که اون کلام نفسی است. وقتی اینجا دوتا شدن خب اونجا هم دوتا میشه. ما جواب میدیم، میگیم آقا آنچه اینجا هست طلب انشائیه و اراده انشائی هم هست. یک، آنچه نیست طلب حقیقی و اراده حقیقی. دقت کنید، در اوامر امتحانیه اون چه وجود دارد طلب انشائی است، اراده انشائی هم هست یکی، و اون چه وجود ندارد طلب حقیقی است و اراده حقیقی. ما قائل به وحدتیم. شما اینجا بین حقیقی و انشائی اشتباه کردید. میگی طلب انشائی غیر از اراده حقیقیه. خب این اشتباه شما این است، یکی را انشائی گرفتی یکی را حقیقی، درست نیست. شما میگید در اینجا عوامل امتحانیه اراده هست یا نیست، طلب هست یا نیست، میگیم هست. اراده چطور؟ میگیم هست. اراده انشائی هست؟ چرا میگه اراده انشائی هست؟ طلب انشائی هست، اراده انشائی هست. میگید اراده حقیقی، اراده حقیقی نیست، میگیم طلب حقیقی هست. ما که قائل به وحدتیم، ما میبریم اینها را هر دو رو شاخه انشائی یا رو شاخه حقیقی. شما از یه جا شاخه انشائی رو گرفتی، از یه جا شاخه حقیقی گرفتی، میگی طلب هست یعنی انشائی، اراده نیست یعنی حقیقی. خب این مغالط هست، این مغالط هست، این مغالط هست.
چطور تکسیر؟
اراده هست، اراده حقیقی یا انشائی؟
اراده حقیقی بود که باید
سوال باید. اراده حقیقی یا انشائی؟ اراده حقیقی نبود. ها ناچارن ما اینجا به گردنشون میندازیم که ما در همون جام که حادثه دو چیز، اراده بنده حادث، طلب مندم حادث، یه چیزی در انشاء و لفظ داریم، یک چیزی در مقام جد داریم. یعنی وجود مقام انشاء و مقام جد و ما باید تفکیکش رو در اینجا برای اونها ثابت کنیم و بگیم اون چه در عوامر امتحانیه هست تفکیک طلب و اراده نیست، بلکه تفکیک انشاء و جد. انشاء هست، جد نیست. تفکیک این دوتا نه تفکیک طلب و اراده هست.
مراد شما از اراده
انشایی حالا همین افعال،
اراده امر نفسانی، افعال چه بود؟ اراده انشایی معنی نداره،
طلب هم یه امر نفسانی، طلب انشایی معنی اراده یعنی به خاطر چرا نیست؟ چرا نیست؟ در مقام اراده میگیم اراده الله من ابراهیم هم یفده ها چرا؟ اراده اراده تا به انشائیت چه فرق میکنه؟
به جا آمدی عمل کردی؟
حالا میگم، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم چی عمل کردی؟ اجازه بدید. خب برای توضیح این مسئله ما باید خود حقیقت امتحان رو هم بدونیم چیه. من امتحان ما همین انداز که جلو اونا رو بگیم اثبات اختلاف نیست، دلیلشون زمین زدیم. اثبات اتحاد ده ما ادعا میکنیم دلیل شما اثبات نمی کند تغایر را، خلط بین انشاء و حقیقت کردیم. ما همین میخوام جواب بدیم، ما نمیخوام اثبات کنیم اتحاد رو، ما میخوام دلیل اونا رو از کار بندازیم. اجازه بده من یه جمله بگم بس داره تمام میشه و من حقیقت امتحان رو عرض کنم. حقیقت الامتحان ما بله، امتحان در مخلوق با خالق فرق داره، خودش یه بحث قرآنی و کلامی. امتحان خلق برای چیه؟ برای کشف مجهول. یعنی بنده مجهولی دارم که این شاگردم امسال خوب درس خونده یا نخونده، امتحانش میکنم، اوراق امتحانی رو میدم دستش، بدونم درس خونده یا نه، یاد گرفته یا نه. اگر میتوانستم صفحه ذهنش خاص رو بخونم و عکس برداری کنم، هیچ کس رو به کلاس امتحان، به جلسه امتحان نمیفرستادی. دکشف امر مجهول. اما خداوندم دکشف امر مجهول امتحان میکنم. اجازه خدا نمیدان. چرا نمیذارید؟ چرا نمیذارید حرف؟ خداوند کشف امر مجهولی میخواد بکنه؟ نه مردم این نبود که ابراهیم رفت تو بیابان، نبود دیگه، کی میخواست هست؟ برای کی روشن کنه؟ برای ملائکه، لابد ملائکه اونجا حاضر. امتحان خداوند معنی دیگری داره. علی علیه السلام در نهج البلاغه در یه عبارت خیلی عالی تفسیر کرد، میفرماید میدونید خداوند چرا امتحان میکنه، چرا افتتان میکنه فتنه امتحان؟ میفرماید لکن لتظهر الاعمال التي يستحق بها الثواب والعقاب، لكن لتظهر الاعمال التي يستحق بها الثواب والعقاب. معنی مهم است، معنی این است که صفات نفسانیه معیار ثواب و عقاب نیست. شما خوب آدمی هستی، ثواب مال خوب بودن ذاتی نیست، باید عمل نشون بدی. امتحان برای این است که شما در عمل صفات نفسانیه رو پیاده کنی. آدم مطیع هستی ای ابراهیم، صفات نفسانی که نمیشه ثواب و عقاب بهش داد، میاریمتون تو میدان امتحان تا نشان بدی مطیع و تا پای زب اسماعیل هم ایستادی. وقتی عمل نشان دادی ثواب پیدا میکنی، یا به تعبیر دقیق تر عمل نشان دادی تکامل میابی. صفت نفسانیه مادام که در مسیر عمل واقع نشود سیر تکاملی انسان رو ایجاد نمیکنی. پس خداوند این که میگن برای این که مردم بفهمن، این جوابیست به عوام میگه، چون عوام اینی که من میگم نمیفهمن. این کلام حضرت امیر عمقشو عوام شاید نفهمن، بگیم بله امتحان برای اتمام حجته که خودش هم بفهمه آدم خوبیه یا بدیه، برای این که مردم بفهمن. ولی حقیقت امتحان نه برای فهمیدن خودشه نه برای فهمیدن مردمه. اینا هست اما اینا مرجه جنبه دست دوم داره. حقیقت امتحان این از صفات نفسانیه مبدع ثواب عقاب و تکامل نمیشه، باید در مسیر نمیذاره ایشون، باید در مسیر اونم نمیه لیعلم نمیه لیتحقق العلم، برای اینکه تحقق خارجی کند علم خداوند و وجود عینی پیدا بکند علم خداوند، یعنی در مرحله عمل حاصل بشه. حالا نتیجه بگیرم بحث رو تمامش کنم چون وقت داره تمام میشه. ارتقا مقام با عمل، یعنی عملی بشه تا ارتقا بشه، همین دیگه، یعنی عملی نشون داد. صفات نفسانی که در ابراهیم بود، ولی صفات نفسانی نه مبدع ثواب نه مبدع عقابه، باید عمل نشون بده ارتقاء مقام بشه، تکامل بشه، ثواب بیاد، عقاب نتیجه. در عوامر امتحانیه چه خلق باشه چه خالق باشه یه انشاء میکنه که ماورای این انشاء اراده حقیقی نیست، نه در خلق نه در خالق، یه انشاء میکنه. و منظور از این انشاء کشوندن طرف است به مسیر عمل. حالا چرا بکشانیم به مسیر عمل؟ خلق لکشف المجهول و خالق لتکامل و استحقاق ثواب. توجه دارید؟ اون وقت در اوامر امتحانیه امر انشائیست، طلب انشائیست، اراده انشائیست، نه طلب حقیقی نه اراده حقیقی نه امر حقیقی، هدفش هم در خلق معلوم در خالق معلوم. بنابراین اوامر امتحانیه مشکلی را از اشاعره حل نمی کنه. فردا میریم سراغ دلیل دوم انشاءالله. اراده انشایی هست.